فاطمه طبایی از راه می آمد و تک و تنها بود، گیسوی بلند شرمغان ما بود. یک کاسه انار توی دستانش داشت، همسایه خوش صحبت ما یلدا بود. سلام، رضا صدر هستم و این اپیزود 38 فصل سوم پادکست فراگفتاره که در ادامه اپیزود قبل به مناسبت شب یلدای 1404 منتشر میشه. دوستان، این قسمت دوم و نهایی از گفتگوی من با دکتر مهدی منفرد با عنوان یلدا سرایی در شعر فارسی که اختصاص داره به انعکاس مفهوم شب یلدا و جشن یلدا در شعر کلاسیک فارسی. توضیحات بیشتر رو در مقدمه اپیزود قبلی گذاشتیم. تو این قسمت دوم مهدی ما رو با مضمون‌ها و استعاره‌های بیشتری آشنا می‌کنه در اشعار یلدایی که از چند استعاره معمول در اشعار کلاسیک شروع میشن و ما رو میرسونن به مفاهیم نوتر و بکرتر در شعرهای سبک کلاسیک در قرون اخیر و در دوران معاصر. پس میشنویم این قسمت دوم گفتگو رو با عنوان یلدا سرایی در شعر فارسی. بریم سراغ استعاره دیگه. استعاره بعدی چیه که میخواید بهش برسید در شعرها؟
خب شاعران رنجی رو که از فراق معشوق تحمل میکنند تشبیه کردند به رنجی که از درازای شب یلدا تحمل میکنند. در واقع این استعاره فراق هم هست.
نمونش چیه؟
سعدی میگه برای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد که بگرفتین شب یلدا ملال از ماه و پروینم.
به به به، بسیار زیبا. یادم نبود این بیت، این بیت در این غزل معروف غزلی که به زیبایی شروع میشه. ز دستم بر نمی خیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمی خواهم که روی هیچ کس بینم. غزلی که فکر میکنم ایرج بستامی یا یکی از دیگه از خوانندگان خوش صدای ما به زیبایی خونده. زیبا بود. دیگه چه نمونه‌ای داریم؟
شاعر سده هشتم جهان ملک خاتون میگه ای دل مسکین، ای دل مسکین، برآید آفتاب روز وصل، غم مخور، خوش باش که این شب‌های یلدا بگذرد.
جهان خاتون اسمشو در شرح حال عبید شنیده بودن، با هم یک مجادلات شعری با مزه هم داشتن. شاعر اون دوره، همون دوره عبید و حافظه. زیبا بود.
حکیم نزاری قهستانی شاعر سده هشتم درباره ایام جدایی میگه، درباره مهنت فراق میگه: مگر خود این شب یلدا به روز دانم برد، کدام یلدا که این شب هزار چندان است.
یه هزار برابر یلداست. نظاری قهستانی سده هشتم، اصلا نمیشناسمش.
از شاعران اسماعیلی هستش.
آها، طرفدار اسماعیلیون بوده مثل ناصر خسرو. قهستان کجاست؟
قهستان در شرق ایرانه.
آها جالب. خب دیگه چی داریم نمونه در وصف؟
وحشی بافقی شاعر سده دهم میگه شام هجران تو تشریف به هر جا ببرد، از پس و پیش هزاران شب یلدا ببرد. باز هم صحبت از رنج هجران و رنج درازی شب یلدا.
بله، سده دهم میشه که کم و بیش شروع سبک هندی اصفهانی.
وحشی البته هنوز به سبک اصفهانی نمیرسه. وحشی نماینده برجسته مکتب وقوع یا مکتب واسوخته.
آها.
که اعراض از معشوق و بیان واقع در شعر هست.
عجب عجب، این معنی میده در رتبه اون شعر بسیار زیباش که ترکیب بند داره، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید. چقدر هم دوست دارم اون شعر رو. عجب، واسوخت، جالب بود. خب دیگه چی داریم نمونه؟
خب شاعران یه دوگانه هایی برقرار کردن بین شب یلدا، از یک طرف با شب قدر که خب یک شب مذهبی هست، از طرف دیگه با شب تولد عیسی مسیح، و از طرف دیگه با عید. این سه تا دوگانه است که شاعران درباره سخن گفتن و یلدا رو هم در برابر شب قدر قرار دادن. عموما شاعران مسلمان یلدا رو در برابر شب قدر قرار دادن.
بله گفته بودید توی مقدمه هم. حالا نمونه چی داریم در رابطه با یلدا و مقابل قدر قرار دادنش؟
ناصر خسرو دو بیت داره که درباره شب یلدا میگه: گر زی تو قول ترسا مجهول است، معروف نیست قول تو زی ترسا. او بر دوشنبه و تو بر آدینه، تو لیل قدر داری و او یلدا.
عجب عجب.
حالا تو این بیت شعر، این دوشنبه هم برای من جالبه. ما یک شنبه رو عموماً به عنوان روز مخصوص مسیحیان در نظر میگیریم، روز عبادتشون. اینجا دوشنبه به چه روزی اشاره داره در آیین مسیحی من نمیتونم بگم، نمیدونم، ولی میگه که حالا جمعه برای تو روز عبادته و روز مقدس هستش برای مسلمان ها، برای اونها دوشنبه روز مقدسه، تو برات شب قدر، شب نزول قرآن، شب دارای ارج و احترامی هست، و برای مسیحیان، برای ترسایان شب یلدا. که این دوگانه در کنار هم قرار میگیره، در تقابل با هم قرار میگیره.
بله، فکر میکنم این شعر بشه گفت چند تا امضای ناصر خسرو رو داره. ناصر خسروی که دربارش صحبت کردیم به خوبی توی دو تا از اپیزودهای شاعران و رنجهای دوران. وزنهای نسبتاً سخت ثقیل این داره که باید تو خوندنش مراقب بود. هم حکمت توش داره مقابله ترسا یک مسیحی با این مخاطبش، هری لابد مسلمونه، و اینکه کلماتی هم که حتی استفاده میکنه تا حدودی. گرزی تو قول سر ترسا مجهول است، معروف نیست قول تو زی ترسا. او بر دوشنبه و تو بر آدینه، تو لیل قدر داری او یلدا. قدر هم که لیل گفته که باز عربیش کنه. دیگه چه نمونه‌ای داریم؟
باز خود همین ناصر خسرو میگه: قندیل فروزی به شب قدر به مسجد، مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا. میگه مسجد رو روشن میکنی به اصطلاح شب قدر، نورانی میکنی مسجد رو، ولی دلت مثل شب یلدا تاریکه.
بدون که مستقیم بگه، داره در واقع تضادی بین شب قدر که مال مسجده و شب یلدا که مال دل طرفه استفاده میکنه، باز تضاد قدر رو با یلدا. دیگه چه نمونه ای داریم در مورد این تقابل یلدا و قدر؟
عطار نیشابوری شاعر سده هفتم از یلدا به عنوان شب آبستن یاد میکنه و همون اشاره به میلاد حضرت مسیح داره: به عزت شب قدر و شب حساب برات، به حرمت شب آبستن و شب یلدا. که باز دوگانه میان قدر و یلدا ایجاد میشه.
اینجا حساب برات یعنی چی؟ شب حساب، حساب برات یعنی کمبیش داره اشاره داره میکنه به قیامت.
بله بله،
شب حساب برات، وقتی که حساب ها رو میرسن به دهی ها رو. عجب، به عزت شب قدر و شب حساب برات، به حرمت شب آبستن و شب یلدا. عطار نیشابوری، سده هفتم، هم اوائل که اوائل قرن هفتم سالای 600، شاعر خیلی خوب صوفی مسلک ما، به اصطلاح مقدم و پیش کسوت مولوی میتونیم بگیم. زیبا بود. دیگه چی داریم در مورد یلدا و قدر؟
امیر معزی شعری داره، میگه ایزد دادار مهر و کین تو گویی، از شب قدر آفرید و از شب یلدا، زان که به مهرت بود تقرب مؤمن، زان که به کینت بود تفاخر ترسا. که اینجا هم یلدا میاد، هم قدر میاد، هم میلاد مسیح میاد، یعنی هر سه در کنار هم قرار میگیره.
میدی اگه درست یادمه، اسم امیر معزی رو وقتی در مورد انوری ابیوردی حرف میزدیم در دربار سنجر برده بودی، درسته؟ که میگفتید گفتید اون جالب بود، اون داستان
شاهرهای دربار سنجر بود،
دربار سنجر که همون داستان جالب بود داشت با انوری، که اگه کسی نشنیده بشنوید. و اینجا قشنگه نشون میده به هر حال شاعر خوبی هم بوده نسبتاً. ایزد دادار مهر و کین تو گویی، از شب قدر آفرید و از شب یلدا. عجب، مهر رو به شب قدر، کین رو به شب یلدا، زان که به مهرت بود تقرب مؤمن، زان که به کینت بود تفاخر ترسا. درست میگید، اینجا خیلی صریح گفته یلدا مربوط میشه به ترسایان، به مسیحیان، همون چیزی که اول گفتید که اینا یه جوری مربوطش میکردن به میلاد مسیح. عجب. دیگه چه نمونه‌ای داریم؟
درباره دوگانه یلدا و میلاد مسیح ما یه شعری داریم از سنایی غزنوی. میگه از این مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نکشاید، مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بودردا. به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی، که از یک چاکری عیسی، که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا. نکته‌ای که داره تو این بیت دوم میگه اینه که یلدا به این سبب مشهور شده که چاکری عیسی کرده، و میدونیم که یلدا شهرتش به خاطر اینه که به تولد عیسی مربوط میشه، ولی به نوع دیگری داره از یلدا یاد میکنه که من نمیدونم آیا خدمتکاری داشته حضرت عیسی که نام او یلدا بوده یا نه. داره اون نسبت رو چاکری به چاکری تعبیر میکنه.
درست میگید، شاید همون نسبت به خاطر مصرعهای دیگرش. تمام حرفش همینه که خودت رو، این نسبته که به تو، نسبت با یک انسان بزرگه که میتونه به تو عزت بده. از این مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نکشاید، مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بودردا. میگه از اینای چی بر نمیاد، برو از اونها، برو به سراغ سلمان و سلمان فارسی لابود، و بودردا که اسمشو قبل از این گفتید و من نمیشناختم. به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی، که از یک چاکری، که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا. و خب سنایی شاعر بزرگ باز عرفانی ما که اون پیش کسوت هم میشه گفت عطار بوده، هم مولوی، سده پنجم، درباره او هم گفتگویی داشتیم که انشالله میتونیم به زودی بتونیم اونو منتشر کنیم. زیباست داستانش. مهدی عزیز، چطوره بریم به دنبال تقابل یلدا و عید، یا همراهی این دو مفهوم در شعر فارسی؟
بله، این دوگانه یلدا و عید همون دوگانه شب و روز هستش، دوگانه تیرگی و روشنی هستش، چون میدونیم که فردای در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی اومده که ایرانیان فردای اون روز رو هم جشنی میگرفتن، حالا خورروز یا خرمروز میگفتن و یک جشنی میگرفتن، که حالا اگر مطلق صبح و روز بگیریم و روشنی، و یا هر جشنی مثل همین جشن خورروز یا عید نوروز یا مثل جایی که عید اضحا اشاره کردن بعضی جاها، ولی یه تقابلی بین یلدا و عید هم هست.
عجب. خب نمونش چیه؟
حکیم نزاری قهستانی که پیشتر ازش یاد کردیم.
بله.
میگه قسمت من بین و روزی رقیب، روز ایدو را شب یلدا مرا.
عجب، من این شعر برام یه نکته دیگه هم داره که میخوام نظر شما رو بشنوم. کلمه رقیب تو این مصرع اول، قسمت بین من بین روزی قسمت من بین روزی رقیب، روز عید و شب یلدا مرا، قسمت من بین روزی رقیب. بعد اینجوری خب این رقیب اینجا معنی در واقع اون معنی امروزه رو میده، ولی ما میدونیم که معنی اوائل رقیب مثلا زمان سعدی این اصلا نبود. رقیب یعنی پرستار، نگهبان یک معشوق که نمیذاشت طالب و عاشق به او برسه. پس اینجا زمان ما میدونیم توی حافظ معنی کم کم عوض میشه، درست میبینم؟ یعنی این همون زمانی که داره معنی کلمه رقیب معنی جدیدش رو پیدا میکنه.
بله بله بله، اینجا هم به همون معنایی که ما امروز میشناسیم به کار رفته.
درسته. قسمت من بین روزی، قسمت من بین روزی رقیب، روز ایدورا شب یلدا مرا. خب دیگه چی داریم مهدی جان؟
یا بیتی هست از اوحدی مراغعی که در سده هشتم زندگی میکرده. شب هجرانت ای دلبر شب یلداست پنداری، رخت نوروز و دیدار تو روز ماست پنداری. هم هجران و هم دوری و هم عید و هم روز و همه اینها رو در کنار هم قرار داده در این بیت.
اوحدی مراغعی رو من فقط اسمش رو شنیدم و تک و توک شعر. میشه به ما معرفیش کنی؟
از شاعران عارف سده هشتم، که از شاعران صوفی سده هشتم،
هم دوره حافظ و غیره، یا همون لاقل همون سده. خب دیگه چی داریم؟
آذر بیگدلی هم که در سده دوازدهم زندگی میکرده، یه شعری داره با ردیف همان که میدانی، که خود این ردیف قشنگه.
آها.
ای بسیما همان که میدانی.
خب
این تشبیه رو نمیاره، میگه خودت میدونی میخوام به چی وصفت کنم، به چی تشبیه
کنم. خیلی جالبه. خب
ای بسیما همان که میدانی، تو شهی ما همان که میدانی.
خب
صبح نوروز روز روشن تو، شام یلدا همان که میدانی.
نه خب اینجور میدونیم که ردیف های مشکل تر مثل این یک جور تب آزمایی و قدرت نمایی هم بود، و اینجا آذر بیگدلی نشون داده میتونه کاری بکنه، بقیه غزل رو باید پیدا کنه. آذر بیگدلی هم فقط اسمش رو تک و توک شنیدم. سده دوازدهم هم یعنی به ما نزدیک، سالهای 1100. اونو میشه به ما بشناسونید؟
یه تذکره داره، تذکره ادبی داره به نام آتشکده آذر.
آها.
از شاعران مکتب بازگشت هست.
آها.
این آتشکده آذر کار ادبی اوست. ولی این همان که میدانی یه جوری این ابهامی که در شعر میذاره به طوری به نوعی پایان باز و جمله ناتمامی که قرار میده زیبا میکنه شعر رو. شام یلدا همان که میدانی، حالا سیاه همه ویژگی هایی که داره همونی که میدونی.
تازه نمیگه کی، اینجا میاد مشبه اون به و نه مشبه اون خود مشبه رو، اون که داره تشبیه میکنه رو اصلا میندازه، میگه خودت برو پیدا کن. نه راست میگید، خیلی جالب بود. ای به سیما همان که میدانی، تو شهی ما همان که میدانی، صبح نوروز روز روشن تو، شام یلدا همان که میدانی. قشنگه. در اینجا بشنویم متن کامل این غزل آذر بیگدلی رو که در گنجور هست، غزل شماره 201. ای به سیما همان که میدانی، تو شهی ما همان که میدانی، زاستان تو عاشقان رفتند، مانده بر جا همان که میدانی، کوهکن جان ز شوق کند که داشت کارفرما همان که میدانی، چون خرامان به گلشنت بیند افتد از پا همان که میدانی، صبح نوروز روی روشن تو، شام یلدا همان که میدانی، باشد آذر که شاد بنشینم یک نفس با همان که میدانی، باشد آذر که شاد بنشینم یک نفس با همان که میدانی. خب دیگه چی داریم نمونه از یلدا و عید؟
یه شاعری داریم در سده 13 به نام ترکی شیرازی. چند بیت از یک شعر او رو میخونم. ای رخت چون صبح عید و گیسویت چون شام یلدا، بل عجب صبحی و شامی همچنان داری به یک جا.
عجب.
خوش بود گر بوسم آن رخسار همچون صبح عیدت، وان شب یلدای زلفت را ببویم تا به فردا.
بکلا.
یک شب یلدا فزونش نیست در عالم به سالی، وین عجب باشد وین عجب باشد که در یک ماه من دیدم دو یلدا. دو زلف که از دو سوی صورت چهره معشوق میفته پایین، میاد پایین. در واقع میگه در یک ماه دو تا یلدا دیدم.
درست میگه. نه جالب بود این. خب صده 13 هم سال 1200 میشه باز مال سبک بازگشت، درسته، میفته تو اون رده. خب نه من فکر کنم شما اینجا دارید نمونای خوبی میارید، شاهد اون حرفی که اول زدید که وقتی به قرون اخیرتر نزدیک میشیم مفاهیم یکم تازه تر و متفاوت میشن، از اون کلیشه های قدیمی در میان. اینجا سه تا بیت پشت سر هم از یلدا اسپورده و از هر کدوم به شکل دیگه. اگر ممکنه یه بار دیگه همه رو بخونید
این سه بیت اخیر رو.
بله لطفاً.
ای رخت چون صبح عید و گیسویت چون شام یلدا، بلعجب صبحی و شامی همچنان داری به یک جا. خوش بود گر بوس همان رخسار همچون صبح عیدت، وان شب یلدای زلفت را ببویم تا به فردا.
خیلی زیباست این تصویر بویدن زلف. خب
یک شب یلدا فزونش نیست در عالم به سالی، وین عجب باشد که در یک ماه من دیدم دو یلدا.
خوبه، خیلی زیباست. بیت آخر میگه تمام سال فقط یه شب یلدا داره ولی من در یک ماه دو تا یلدا دیدم، که تازه این ماه هم میتونه ایهام باشه از همون معشوق. من در معشوق
صورت معشوق به ماه تشبیه.
بله آره، نه اینکه در یه ماه مثلا قمری. نه خیلی قشنگ بود، قشنگ بود. دیگه چی داریم؟
یا باز از همین سده 13 هم یه شاعری داریم به نام وفایی مهآبادی.
خب باز میشه سبک بازگشت، دوره بازگشت. خب
بوتم بر طلعت خود شانه زد زلف چلیپا را،
ماشاءالله
پریشان بر صباح عید دارد شام یلدا را. که حالا اون چلیپایی هم که اونجا آورده به صلیب اشاره داره.
بله خیلی خوشم میاد از این استفاده از کلمه چلیپا. ولی پریشان بر صباح عید دارد شام، آها شام یلدا را. میگه پریشان موش پریشانه.
بله اون روی روی رو هم به صبح عید.
بله بوتم بر طلعت خود شانه زد زلف چلیپا. خیلی قشنگ، قشنگ میگه شانه میکرد که از پریشانی از زلفش کم کنه که مثل شب یلدا است. قشنگ بود. نه چندین نکته جالب توش بود. دیگه چه نمونه داریم مهدی جان؟
آشفته شیرازی باز از همین قرن میگه اگر تو پرده بگیری ز چهره در شب داج، چو روز عید شمارم شبان یلدا را.
بارکلا.
به زیر زلف شکن در شکن بناگوشت نمود در شب یلدا صباح نوروزم. دو بیت جداگانه هست، دو بیت مستقله
از دو شعر مختلف
از آشفته شیرازی.
فهمیدم. شب داج یعنی چی؟
شب سیاه.
داج معنی سیاه، داج معنی سیاه میده. کلمه اصیل فارسیه لابد. ره؟ چون عربی نیست. یا نکنه عربیه. داج کلمه جالبیه. نشنیده بودم. زیباست. از فردا استفاده میکنم در گفتگوهای روزمره.
داج یعنی تاریک. میگه که شب بسیار تاریک.
از ده خدا نگاه میکنید؟
بله.
بله تاریکی شب.
نیست بازی شیر بردن تاج. تا چه شب بازی آورد شب داج. نظامی میگه.
نظامی بله. زیبا بود، تا حالا نشنیده بودم. کلمه زیباییه و گوی عربیه. به گفته ده خدا الان دارم میبینم صفت عربی است. پس همون از مصدر یا صیغه داج، داج فا. زیبا بود، خیلی زیبا بود. بسیار خوب مهدی جان، بعد از این نمونه هایی که به ما گفتید در موضوعات و استعاره هایی که بیشترشون حالت کمی ناامیدانه داشتن، حالا به غیر از روی معشوق و موی معشوق، آیا نمونه هایی هم داریم و استعاره هایی که جنبه مثبت داشته باشن در رابطه با یلدا؟
افزون بر همه این جنبه های تاریک، رنج و انتظار و دیرپایی این شب، یلدا نماد امید هم هست. امید به پایان رسیدن سیاهی و طلوع صبح صادق. خاقانی شروانی شاعر سده ششم یه بیتی داره میگه همه شبهای غم آبستن روز طرب است، یوسف روز به چاه شب یلدا بینند. که در بطن خودش مفهوم امید رو داره انتقال میده. هر شب اندوهناکی در نهایت به عیدی میرسه، به صبح طربی میرسه، همونطور که یوسف از چاه بیرون اومد و به سلطنت رسید. یلدا هم به صبح صادق خواهد رسید.
زیبا بود. خب خاقانی به عنوان یک دوره، خاقانی شروانی گفتید سده ششم، سالای 500 میشه هم عصر نظامی، کم و بیش همسایه و هم ولایتی او هم بود، هر دو در منطقه آذربایجان اون روز زندگی میکردن، درسته؟ شروان مثلا اون ورا بود.
بله بله.
خب مهدی جان، حالا بعد از این نمونه از خاقانی دیگه چه نمونه هایی داریم در موضوع امید؟
سعدی غزلی داره با این مطلع: اگر تو فارغی از حال دوستان، یارا فراغت از تو میسر نمی شود. میرسه به جایی که میگه هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را.
سبک روان، زبان روان و ساده در این حال زیبای سعدی. دیگه چی داریم در زمینه امید؟
حافظ هم غزل زیبایی داره که یک غزل یلدایی هست میشه گفت: بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. و یه بیت خاصش نام یلدا رو، واژه یلدا رو ذکر میکنه، اونجا که میگه صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. به این امید، به این آرزو که خورشید طلوع کنه، صبح صادق طلوع کنه و نور خورشید حاصل بشه.
ما واقعا چقدر نیاز داریم به چنین امیدی در شب یلدایی که بر ما افتاده این روزا. دیگه چی داریم در مورد امید؟
یه بیتی هم شاعر معاصر پروین اعتصامی داره و میگه: دور از کاروان سحر اینجا، شمعی بباید این شب یلدا را. حالا اگر کاروان سحرم هنوز رسیدنش نزدیک نیست، در همین شب هم میشه شمعی روشن کرد، به نوعی امید به روشنایی در دل همین شب.
چقدر هم شباهت پیدا میکنه به استعاره دوران ما: شمعی روشن کنید به یاد کسی. زیبا بود. خب مهدی جان، اشاره هایی کرده بودید که خیلی از این تعابیری که استفاده میشه کلیشه های مکرر و محدودیه. آیا از این محدوده بیرون هم میریم؟ یعنی شاعران استفاده های تازه یا متفاوتی هم داشتن از یلدا؟
به خصوص وقتی ما میایم سراغ سبک هندی، در میان سبک هندی، صائب تبریزی استعاره های تازه‌ای رو به کار میگیره و بعد از اون هم البته به نظر میرسه در شعر معاصر، با اینکه هنوز پرداختن به یلدا کم هست، گسترده نیست، ولی همون میزانی که میپردازه تازگی هایی داره که از کلیشه های شعر کلاسیک فاصله میگیره. اجازه بدید از صائب شروع کنیم، شاعر سده 11 که یکی از قله های سبک اصفهانی یا سبک هندی هستش. میگه: بیدار شو که در شب یلدای نیستی، در پرده از چشم تو را طرف خواب ها. این استعاره نیستی یعنی شب یلدای بدون پایان، ابدی، استعاره مرگ. و میگه که به هر حال خوابهای بسیاری در پیش هستش، اکنون که زنده‌ای بیدار شو. یاد اون جمله عنصر المعالی میفتم که میگه که و جملت الحال سعی کن که عمر به بیداری گذاری، که بسیار خفتن ما را در پیش اندر است. اگر درست به یادم مونده باشه در قابوسنامه میگه،
قابوسنامه همون، اینم عنصر المعالی وشمگیره،
امیر وشمگیره، بله،
که برای پسرش مینویسه اینو، فکر کنم درسته.
بله بله،
اونم کتاب جالبیه، من تک و توک ازش خوندم ولی جالبه. احسن، چقدر جمله زیبایی گفتید ازش. دیگه چی داریم از صاحب؟
صاحب باز ابیات دیگه هم داره، یکی دو تا نمونهش رو من میگم. اینجا تعبیر قربت رو به کار میبره: کوته نمی شود شب یلدای قربتم، گر دست من به دامن صبح وطن رسد. و جالبه که میگه، حالا غیر از این که این زندگی در قربت به زیستن در یک یلدای دراز شباهت داره، تشبیه میکنه و استعاره میسازه، میگه حتی با رسیدن به وطن هم این قربت تموم نمیشه. ها، حالا یا خود وطن هم، زیستن در وطن هم به نوعی غربت هست، یا اینکه در واقع این رنج زیستن در غربت حتی اگر در وطن هم باشه تداوم پیدا خواهد کرد. خیلی خیلی تعبیر تازه‌ایه در مقایسه با همه اونچه که تا حالا ازش صحبت کردیم.
قبول دارم، کاملا با تو موافقم، خیلی زیباست. چون چه بسا هم زبان حال بسیاری از غریبان وطن.
هم در شعر کلاسیک و هم در شعر معاصر یک استعاره دیگر هم وجود داره برای شب یلدا، و هم به سیاهی و دیرپاییش اشاره میکنه، و اون استعاره زندان هست. خاقانی شروانی یا شروانی صحبت کردیم، یه قصیده ای داره به نام قصیده ترساییه که این قصیده رو وقتی میگه که به زندان افتاده، و ظاهرن داره به یکی از روحانیون مسیحی از او درخواست کمک میکنه برای آزادی از زندان.
عجب، بس همین میگه ترساییه.
بله، از اون میخواد پایمردی کنه و از زندان، از زندان شروانشاهان آزاد بشه.
خب
اونجا یه بیتی داره میگه: گر آن کیخسرو و ایران و توره است، احتمالاً به خودش داره اشاره میکنه، چرا بیژن شد اندر چاه یلدا؟ خب این چاه یلدا، حالا ضمن این که داره شباهتی هم برقرار میکنه، رابطه یه تشبیهی میانه یلدا و چاه، ولی این رو در زندان بودن و تشبیه میکنه به زندگی در یک چاهی که اون چاه مثل شب یلدا دراز و تاریکه، و باز اون اسطوره بیژن رو هم اینجا داره به کار میبره، یه تلمیح هم به اون اسطوره داره.
بله، خیلی زیبا، یکی از داستانهای زیبای شاهنامه است، از جمله در شاهنامه بیژن و منیژه که بیژن رو در چاه انداخته. خب دیگه چی داریم؟
عرفی شیرازی هم که شاعر سده دهم، او هم شاعر سبک هندیه، میگه: آبروی شمع را بیهوده نتوان ریختن، صد شب یلداست در هر گوشه زندان ما. که یه مقدار تعبیر پیچیده تره، اگرچه پروین میگه که شمعی بباید این شب یلدا را، عرفی خیلی پیش از اون گفته که کفاف که دهد این باده ها به مستی ما، انقدر شب ما سیاهه که اگر شمعی روشن کنیم، ریختن آبروی شمعه، که باز به سوختن شمع و اشک شمع اشاره میکنه، که زیبایی های خاص خودش رو داره بیت.
بله خیلی زیبا بود، راست میگی، چند لایه داره، چه قشنگ گفته. از جمله این آبروی شمع رو نباید ریخت، دو جور میشه تعبیرش کردم، این که اونطور که شما گفتید بی خود آبروش رو نریزیم، ازش کاری بر نمیاد تو این تاریکی طولانی و هر گوشه کاری نمیکنه، یا اینکه روشنش لازم نیست بکنیم که آب ازش جاری بشه، که من یاد اون تعبیر سعدی میاندازه تو این شعر زیباش که فکر کنم جزء بوستانه به خاطر وزنش: شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه باشم گفت، و میرسه به بیتی که میگه: همی گفت و پیوسته سیلاب درد، یا هر لحظه سیلاب درد فرو میدویدش ز رخسار زرد. زیباست، ولی همون تعبیر یه جور دیگه. خمیدی جان، آیا شاعر یا شاعره دیگه از این تعبیر زندان استفاده کرده در رابطه با یلدا؟
بله، نمونه پایانی در این زمینه یکی از ابیات شاعر معاصر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه هست. میگه که: ای سایه، تخلص ای سایه است، ای سایه، سحرخیزان زندانی خورشیدن، زندان شب یلدا بکشایم و بگریزم.
خیلی زیباست. بله، زندان شب یلدا بکشایم و بگریزم، اینم فکر میکنم یه غزل معروفی از سایه است، الان حضور ذهن ندارم، ولی زیباست. مرسی.
در اینجا بشنویم متن کامل این غزل رو از هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه. چند این شب و خاموشی، وقت است که برخیزم، وین آتش خندان را با صبح برانگیزم. گر سوختنم باید، افروختنم باید، ای عشق بزن در من که از شعله نپرهیزم. صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد، تا خود به کجا آخر با خاک درآمیزم. چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان، صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم. برخیزم و بکشایم بند از دل پر آتش، وین سیل گدازان را از سینه فرو ریزم. چون گریه گلو گیرد از ابر فرو بارم، چون خشم رخ افروزد در صاعقه آویزم. ای سایه سرخیزان دل واپس خورشیدند، زندان شب یلدا بکشایم و بگریزم.
بسیار خوب مهدی جان، برای حسن ختام این صحبت در رابطه با یلدا و یلدانامه ها چطوره بریم به سراغ اون چیزی که اشاره کردید، یلدا در رباعی های معاصر فارسی، از اونها چه نمونه هایی دارید؟
همونطور که گفتم در همون شمار اندکی که یلدا در شعر معاصر استفاده شده، ما تا حدودی نوآوری میبینیم، رهایی از کلیشه های قبلی رو میبینیم. یه چند نمونه از این شعرها رو، رباعی ها رو من میخونم و زیباییش و نفس تازه و امروزین شعرها در کنار تعابیر تازه از یلدا چشمگیره. یک رباعی داره رحیمی رام هرمزی: در جشن بزرگ ما تو دلگیر نیا، آهسته و با آن همه تأخیر نیا، امشب شب یلداست همه منتظرین، خورشید عزیز لطف کن دیر نیا.
باریکلا، چه زبان ساده و قشنگ، صمیمی. دیگه چی داریم؟
یا همین آقای رحیمی یک رباعی دیگری داره: خورشید به شوق دیدنت می آید، صد چشمه روان به دامنت می آید، ای کو بپوش هدیه یلدا را، پیراهن برفی به تنت می آید.
احبه، چه زیبا، برف رو به پیراهنی تشبیه کرده که اون هم یلدا تقدیم کرده به کو. ماشاءالله. دیگه چی داریم؟
خانم صدیقه اعزازی یک رباعی داره: فال از قطرات سبز باران برداشت، آینه و شمعدان و قرآن برداشت، چرخاند رگال فصل ها را یلدا، رختی به سپیدی زمستان برداشت.
رگال اون چرخایی که روش لباس آویزون میکنن؟
بله.
نشنیده بودم، بس حد زدم. جالب بود، خیلی قشنگ بود، ماشاءالله. خب دیگه چه نمونه ای داریم؟
آقای مرتضی برخورداری رباعی داره: تاریک و دراز، سرد و وهمنگیز است، انگار دری به سوی رستاخیز است، شامش غزل و فال، سحرگاهش مرگ، یلدا شب انفرادی پاییز است. عمق تصویر رو خیلی خیلی زیباست، خیلی تصویر عمیقی است. کسی که منتظره که فردا برای اعدام برده بشه، به جوخه اعدام سپرده بشه، اون شبی که در انفرادی میگذرونه و منتظر فرداست، اون شب که حالا از یک سمت، از یک سو به پاییز تشبیه شده و از یک سو به شب یلدا دونسته شده، عمق عجیبی به تصویر میده.
خیلی 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 قشنگ، ماشاءالله. خب دیگه چه نمونه‌ای داریم؟
آقای ابوالفضل جبله، اگر درست بگم اسم ایشون رو، یک رباعی داره که من میخوام این بحث رو با رباعی ایشون تموم بکنم: یلداست و هر خانه چراغانی تر، بارانیم از همیشه بارانی تر، میخوابم امشب به امیدی که شود رؤیای تو یک دقیقه طولانی تر.
خیلی زیبا بود مهدی جان، خیلی زیبا، چه انتخابای خوبی.
در اینجا چند رباعی دیگر رو بشنویم از رباعی سرایان معاصر. محمد حسن افتخاری. داغیم به مهر آتش افروز زمین، شادیم از این ساز جگرسوز زمین. یلدا به تنش رخت عزاییست بلند، در ماتم کوتاه ترین روز زمین. امیر رضا سالمیان. یلدا پر پرواز کبوتر را بست، سنجاق سر گیسوی آذر را بست. سنجاق سر گیسوی آذر را بست. سرگرم اناردان کردن شده بود، در دامن خود دو چشم مادر را بست. ممنون از این بزم پررونقی که ما رو به اون مهمون کردید در رابطه با یلدا. چه دوره زیبایی بود، هم از شعرهای کلاسیک تا دوران خودمون. ممنون. با امید این که یلدای خوبی داشته باشید و این یلدای ما هم پایانش همون امیدی باشه که در این شعرها اومده.
بله به امید دمیدن صبح صادق وطن.
بدرود مهدی جان، تا صحبتی دیگه.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان دو قسمت یک گفتگو در مورد یلدا سرایی در شعر فارسی. مثل همیشه توضیحات بیشتر و فهرست زمانی قسمت‌های مختلف رو میتونید در توضیحات این اپیزود در پادگیرتون پیدا کنید. همینطور لینکی به یک فایل ضمیمه که شامل لیست منابع هست و توضیحات کوتاهی در مورد دو سه نفر از این شاعرانی که در این گفتگو ازشون یاد کردیم. در ضمن اخیراً وبسایت فراگفتار رو بروز کردیم تا تصویر کامل و منظمی از محتویات همه اپیزودهای فراگفتار ارائه کنیم. لینکش رو میگذاریم در توضیحات. ممنون میشیم اگه به اون نگاهی بیاندازید و همینطور اون رو به دیگران توصیه کنید. تا دیدار بعدی، شما رو به خرد میسپاریم.